ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
يا
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
به من موهبت شناخت خودت و لذت رسیدن به مرتبه ایمان و اخلاص و بچشون. خدایا منو به اون چه برای من رقم زدی راضی کن، به اون چه برام در نظر گرفتی مشتاق کن. خدایا تو وحی فرستادی، تکلیف معین کردی تا راه نشون بدی، تا بگی که چطور به طرفت گام بردارم، نذار که این راه رو گم کنم. خدایا منو به اون چه برام میخوای و توان رسیدن بهش رو دارم علاقمند کن، به اون چه صلاحمو در اون میبینی و ازش دورم نزدیکم کن. آمین یا رب العالمین.
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
جوون بود، کارگر کشاورزی در همون منطقه. تنها چیزی که دین خدا بلد بود از زبان همون روحانیونی که ماه رمضان و محرم می اومدن تو اون ده منبر می رفتن یاد گرفته. یاد گرفته بود که یکی از مسائل واجب قرآنی خمس زکات گندما و جوارو که درو کرد ارباب، اینم کار میکرد براش. گفت جناب اینا رو گونی نکن ببر خونه. طبق این ارزیابی پروردگار اینقدر گندم درو کردی، اینقدر جو درو کردی، این مقدار زکاتش میشه. گفت بچه تو دهنت بو شیر میده، نمیخواد به من دین یاد بدی. گفت خیلی خوب، خداحافظ. گفت خداحافظ چی؟ گفت من نه مزدم رو میخوام، نه گندم و جو میخوام، همش مال خودت. چون وقتی تو حق خدا رو ندی، اونی که به من میدی دیگه حق من نیستش، که اون جو و گندم مخلوط حلال به حرامه، به من نمیرسه، اونم بیرز رو گندم های خودت خودت بخور. توی جریان یه تیکه زمین گیرش میاد، گندم میکارش بر خودش، درو میکنه. دیدی خود زکات تعلق بهش گرفت. دل سالم خوش و حال اونه که بخیل نیست دیگه، حالا خودش صاحب زمین شده و زکات شم میده. بعد از ظهر یه بخش گندما رو درو کرده بود، بسته بود، مثلا 15-20 کیلو بلند میکنه میذاره رو شونش که ببره خونه. راهش از امامزاده بود، این بار گندم رو خسته شده بود، گرمم بود، میذاره روی دونه اون سکوها، میگه برم تا حرم یه زیارت بکنم و برگردم بارو ببرم خونه. دو نفر تو امامزاده بودن، اسمشو میبرم، اسم این کشاورز بی سواد، میگن بابا این آیه های دور گنبد و یه دور برام بخون. میگه والله من نه مکتب رفتم نه سواد دارم. میگن الان میتونی بخونی؟ ها بخون. شروع میکنه آیاتو خوندن، همین جور که داره میخونه و خودشم بهت زده است، اون دوتام ناپدید میشن. ایشونم میبینه کل 30 جزء قرآن تو قلبش. دل برو سراغ دل. حالا ورش میدارن میارنش قم خدمت آیت الله العظمای بروجردی. اگر یادم باشه آقای بروجردی یه ذره تردید در آیه مالک یوم الدین داشت که آیا این از جانب خدا ملک یوم الدین نازل شده یا مالک یوم الدین، هر دوشم درست. به پیرمرد میگه پیرمرد سوره هم داره خون برم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آیه بروجردی میفرمان آیه به همین شکل از طرف خدا نازل، چون این دل وصله به اونجا. درست اووردنش فیضیه، علما دورشو گرفتن، زیباترین متن نهج البلاغه رو میخوندن، میگفتن کجاست؟ میگفت این هیچ جای قرآنی، این به قرآن نمیده، این کلام یکی دیگه است. دل برو سراغ دل.
اهالی اهل عمل مسجد بازار، مردمی که سرشون بره قولشون نمیره، هموطنان متعهد و مهربون، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستان یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدارتون تا فردا.
بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله، يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه‌های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با شیشه‌های خارجی.
هسته‌ای می توانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید.
اقتصادی که برای بقا میجنگد و صرفا میخواهد حداقل‌ها را بهانه کند، هیچگاه مقاوم نمیشود و همواره در معرض تهدید وجودی قرار دارد. در مقابل اقتصادی مقاوم است که بزرگ و رشد یافته باشد.
در کنار آقای علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل شرکت نوآوران رباتیک، می‌خوایم در مورد تجهیزات پزشکی که تو این شرکت ساخته میشن گفتگو داشته باشیم. آقای میرباقری سلام و عرض خسته نباشید بابت همچین تجهیزات خوبی که ساخته شده.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث خوشحالی شما و سایر بازدید کنندگانی شدیم که بله واقعا مثل شما تعجب میکنن که این دستگاه تو ایران داره تولید میشه و واقعیت اینه که ما در دنیا هم دومین تولید کننده یه چنین دستگاهی هستیم. قبل از ما این دستگاه که یک سامانه جراحی روباتیک هست فقط در اختیار کشور ایالات متحده آمریکا بوده و 20 سال به صورت مونوپولی اون کشور تولید میکرده و هیچ کشوری ورود نکرده بود به این بازار، تا اینکه بالاخره بعد از 15 سال تحقیق و توسعه و تلاش جوانان ایرانی این محصول به ثمر رسید و حتی اختراعات اون در خود کشور آمریکا به ثبت رسید. ما در فضایی بودیم که شرکت آمریکایی رقیب ما بیش از 2500 تا ثبت اختراع داشت و کمتر شرکتی تونسته بود در برابر اون اختراعات ادعای جدیدی بکنه. خوشبختانه ادعاهای نوآوران همگی در خود کشور آمریکا به تایید رسیدند و خود آنها اذعان کردند که واقعا نوآوری داشته نسبت به نمونه آمریکایی و خوشبختانه ما به این ترتیب میتونیم حتی وارد بازارهای جهانی بشیم و از این بابت مشکلی نداریم.
آقای دکتر، اول دلم میخواد در مورد محصولات دیگه این شرکت هم برای ما بگین که چه محصولات دیگه هم داره و بعد اختصاصا برسیم به ربات سینا و از استارت کار اونجا شروع کنیم.
تمرکز شرکت استفاده از فناوری‌های روباتیک در حوزه پزشکیه که این حوزه ها از حوزه آموزش در پزشکی در دانشگاه ها شروع میشه تا میرسه به حوزه های درمان و مداخلات پزشکی. در حوزه آموزش که ما محصولات اولی محصولاتی که درست کردیم در حوزه آموزش پزشکی بود، مولاش های آموزش مهارت های بالینی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور داره استفاده میشه و با استفاده از اون مولاشو که در واقع آدمک های مصنوعی و اندام مصنوعی هستن که دانشجوهای پزشکی مهارت های بالینی مثل تزریقات رو روی اونها تمرین میکنن و آموزش میدن. بعد از اون ما سیمولاتور های آموزش مهارت های بالینی رو داریم که دانشجو در محیط مجازی یک مهارت بالینی رو تمرین میکنه و فیدبک میگیره و ارزیابی میشه عمل کردش و گزارش عمل کردش برای استاد دانشجو ارسال میشه و مورد ارزیابی قرار میگیره که بسیار استقبال شده در داخل کشور. سیمولاتورهای جراحی لاپاراسکوپی سینا در کشور در حال استفاده است. فراتر از اون در حوزه مداخلات پزشکی ما ربات‌های دستیار جراح در جراحی لاپاراسکوپی رو داریم که در واقع نقش دست سوم جراح رو ایفا میکنن، یعنی جراح با دو تا دست خودش عمل جراحی رو انجام میده و ربات‌های دستیار جراح به عنوان دست سوم جراح لنز تصویر برداری رو داخل شکم هدایت و کنترل میکنن و تصویر مورد نیاز از فضای داخلی شکم رو به جراح نشون میدن که جراح بتونه با استفاده از ابزارهایی که در دست داره عمل جراحی رو انجام بده. این گونه ربات ها بیشتر از 1000 تا عمل روی انسان انجام دادن در داخل کشور. در کتب رفرنس جراحی روباتیک در دنیا که به طور خاص در کشور آمریکا هم چاپ میشه، این ربات ایرانی به عنوان یکی از 6 تا ربات که تو دنیا به عنوان دستیار رو انسان کار میکنه معرفی میشه. بعد از اون ما چون ربات جراح سینا رو داریم که دیگه نه به عنوان یک دستیار بلکه به عنوان یک جراح وارد حوزه جراحی میشه. البته نه به این مفهوم که خودش به خودی خود جراحی انجام بده، خیر، جراحی رو جراح انجام میده، ربات واسطه بین دستان جراح و بدن بیمار میشه. به این ترتیب که اینا دو بخش داره، بخش اول یا کنسول جراحی حرکت دستان جراح رو دریافت میکنه، بخش دوم یا ربات های جراح بر بالین بیمار همون حرکت ها روی بدن بیمار اجرا میکنه. حالا سوال اینه که خب چه مزیتی داره جراحی رو که جراح انجام ده، نقش ربات این وسط چیه؟ این سوالی که من الان پاسخ میدم. نقش ربات این وسط اینه که وقتی حرکت های دست جراح رو دریافت میکنه، اولا لرزش ها رو فیلتر میکنه، دوما مقیاس گذاری میکنه، به این ترتیب که اگر جراح دستش رو 1 سانتی متر حرکت داد، ربات جراح داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت میکنه. یعنی دقت حرکتی 10 برابر میشه، ریزنگری حرکتی 10 برابر میشه. عملا جراح با استفاده از ربات میتونه جراحی را انجام بده که تو مقیاس دست انسان نمیگنجه و میتونه با دقت خیلی زیاد انجام بشه. این مزیت اول. مزیت دوم، ما جراحی هایی رو داریم که آنقدر پیچیده اند که نیاز شکم بیمار رو باز بکنیم و دستان جراح بره داخل شکم بیمار. خب دستان جراح بزرگن، یعنی ما باید یه شکاف 20 سانتیمتری 30 سانتیمتری روی شکم ایجاد کنیم. اتفاقی که در جراحی روبوتیک میفته، ابزارهای جراحی روبوتیک ابزارهای 5 میلیمتری هستن که دقیقا مشابه دست انسان کار میکنن. یعنی همه درجات آزادی دست انسان و مچ انسان رو تصور بفرمایید تبدیل شده به یه ابزار 5 میلیمتری. به جای اینکه یک شکاف 30 سانتی متری بدیم، دو تا شکاف 5 میلیمتری میدیم و دو تا ابزار میرن داخل، عین دو تا دست جراح اونجا میتونن کار بکنن و عملای پیچیده رو انجام بدن. مزیت بعدی که این مهمترین مزیت ها رو عرض کردم، مزیت های بعدی برای خود جراحه. جراح ما باید بالا سر تخت عمل توی پوزیشن غیر ارگونومیک، غیر راحتی بیسته، ساعت ها کار بکنه. شما اگر ملاحظه بفرمایید، اکثر جراحان عزیز ما مشکلات ستون فقرات، گردن، دردهای کمری شدید به خاطر ساعت های کار طولانی، مشکلات واریز توی پا به خاطر کار کردن در حالت ایستاده داره. توی با استفاده از این سیستم جراح میتونه پشت کنسول بشینه و کار بکنه در یک شرایط خیلی ارگونومیک روی صندلی و با استفاده از یک سری جویستیک عملش رو انجام بده. علاوه بر اون، جراح وقتی پشت کنسول جراحی میشینه لازم نیست تو خود اتاق عمل باشه، میتونه تو اتاق مجاور باشه یا حتی تو دفتر کار خودش یا حتی یک شهر دیگه که بحث جراحی از راه دور اتفاق میفته. ولی آنچه که اهمیت داره، اگر بحث جراحی روباتیک از راه دور رو بذاریم کنار که ما در شرایط اضطراری فقط بهش میپردازیم، همین که جراح از اتاق عمل بیاد در اتاق کناری بشینه چقدر مزیت داره. مزیت اول اینه که جراح لازم نیست شرایط استریل اتاق عمل رو تحمل بکنه. گازهای بیهوشی که بیمار یک بار تجربه میکنه جراح باید 30 سال تحمل کنه. گاز کربن دی اکسیدی که در این نوع عمل جراحی داخل شکم بیمار دائم تزریق میشه و تو محیط اتاق عمل هست اثبات شده برای جراح آلزایمر میاره، جراح اینو تحمل نمیکنه. و از همه بدتر اشعه ایکس ری که حین عمل عکس برداری میکنه به جراح نمیرسه و عفونت هایی که داخل اتاق عمل از بدن بیمار ممکنه به جراح سرایت بکنه. ما متاسفانه جراحان زیادی رو داریم که حین عمل دستکششون بریده شده و از بیمار HIV یا هپاتیت سی بهشون منتقل شد و این اتفاقا دیگه نمیفته و سلامت جراح هم حفظ میشه و در نهایت همه اینها باعث میشه با کاهش خستگی جراح و افزایش دقت عمل کیفیت جراحی برای بیمار بره بالا.
فناوری جراحی روباتیک یک فناوری نوپا و روبروش در عرصه تجهیزات پزشکی محسوب میشه که هنوز هم دوران تکامل خودش رو داره طی میکنه. در نتیجه با وجود فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای که به ویژه در 2 دهه اخیر انجام شده، محصولات محدودی به مرحله استفاده بالینی رسیدند. متخصصان توانمند ایرانی همواره ثابت کردند که در مسیر علم پیشرو و پرتلاشند، چنان که با ساخت ربات سینا جهشی بزرگ در علم پزشکی رقم خورد. در واقع ساخت ربات سینا یکی از افتخارات ملی ماست.
متاسفانه بیمار